أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث اعتبار ترتیب در رمج جمار، مطلب چهارم این بود که آیا اونچه که در مطلب ثالث گفته شده که ترتیب حاصل می شود به رمج چهارتا به بالا، و اگر شخصی جمره اولا را چهارتا و بیشتر زده بعد رفته سراغ جمره ثانیه به جمره ثالثه، دیگه اون جمره اولا را استیناف لازم نیست بکنه بلکه تکمیل کافی هست. آیا در مطلب چهارم بحث از این میشه که آیا این حکم اختصاص به نحو عام یا اینکه اختصاص دارد؟ در یک قسمت از بحث اینه که آیا اختصاص دارد به ناسی یا اینکه شامل جاهل و شامل عامد هم می شود. این قسمت اول بحث در مطلب رابع اینه. خب از نظر قولی، همونطور که دیروز هم اشاره شد در کلمات مرحوم صاحب ریاض که اقوال را مطرح فرموده، ظاهر عبارت کسی عده زیادی از علما این بود که هم شامل فرض نسیان هست این حکم، این حکم که مستند به صحیحه دو تا صحیحه مابد معمار هست هم شامل فرض نسیان هست و هم شامل فرض علم و عام. عده از فقها نقل کرده بود در عبارت ریاض که حکم عامه. در مقابل هم بعضی از فقها قائل به اختصاص شدن. در عبارتی که قبلا از ریاض خونده شده بود، فرمودون محقق در مختصر، در شرایط و همینطور محفی از مقصود و خلاف و سرائر و جامع، تحریر، تلخیص و لمعه، ظاهر اینها تعمیم حکم نسبت به جاهل و عامد بود. در مقابل مرحوم علامه در قواعد و تذکره و منتها و مرحوم شهید اول در دروس، شهید ثانی در روزه، قائل به اختصاص بودن. خب بعضی هم این قول دوم را نسبت به اکثر دادن. از نظر قولی این اختلاف بود. بله؟ کجا در عبارت ریاض؟ عبارت ریاض اینه: به اطلاقه، یعنی اطلاق این روایت، اطلاق صحیحه، که زیرهی یقتزل بنا علال اربع مال عمد و جهل و نسیان و هوه ایزن ظاهر المتن و شرایع و المحکی، یعنی مبسود. این از نظر قولی این بود. کلام در دلیل اختصاص و دلیل تعدی بود. قائل به تعدی مرحوم اونه که از تصریح به این شده در کلام مرحوم علامه هست، به بعد از مرحوم علامه هم عده موافق با او شدند. در مجموع این که وجه اختصاص چیه؟ بله، دو وجه ذکر شده بود که مرحوم علامه به این دو وجه استناد کردن، ولی در مجموع بله به ملاحظه اون چی که در کلمات بعدی ها هم اومده، در مجموع به چهار وجه می شود برگردون. دلیل اختصاص را به چهار وجه می شود برگردون. اون وجه هایی که خونده شده بود، دو تا وجه دیرو خونده شده بود. وجه اول این بود که مرحوم علامه فرموده بود اینکه چهار تا و بیشتر، یعنی اکثر از نصف، بخواهد قائم مقام کل بشود، این اختصاص به فرض نسیان داره و الا در غیر فرض نسیان در غیر فرض نسیان خب به مقتضای قواعد این ناقص کل عدم هست دیگه، ناقص کل عدم هست، بنابراین نمیتونه کافی باشه از اون رمی معمولون به این قیام ناقص مقام کل اختصاص به نسیان داره. این وجه اول که این را در کلام مرحوم صابری یا مرحوم نراقی در مستند اینا اشکال کردن که این تکرار مدعا هست، این اول کلام ما در مورد این داریم بحث میکنیم که آیا اختصاص به این داره یا شامل هر دو فرض هست، و این در حقیقت مصادر مطلوب و اعاده کلام. اشکال وجه دوم این بود که این مورد منع این که شخص جمره اولا را تمام نکنه به سراغ جمره بعدی بره، این مورد نهیه و نهی از عمل هم موجب فساد عمل میشه دیگه، بنابراین اون چیزهایی که بعد انجام داده عمل مطلوبی نیست، عمل مجازی نبود که بخواهد کافی باشه و مویزی باشه در امتثال تکلیف. نسبت به این وجه جوابی که داده شده اینه که این به اصطلاح اجتهاد در مقابل نفس، این که بعد از چارتا آیا میتواند بقیه را بزنه یا بقیه جمرات را رم بکنه، یا اینکه این چارتا را باید تمام بکنه بعد به سراغ دیگری بره، این اول کلام فرض اینه که ما در صحیحه معاویه دو تا صحیحه معاویه ابن عمار را داریم که از این دو صحیحه استفاده میشه، چارتا کافی برای ترتیبه، این دو تا صحیحه اطلاق داره، این به حسب اطلاقش که هم در کنار صورت نسیان صورت جهل و عمر را میگیره، وقتی این دو صحیحه اطلاق داشته باشه تجویز کرده است این که شخص بعد از چارتا قبل از تمام به سراغ بقیه بره، خب این رو وقتی تجویز کرده دیگه منی در کار نیست، میشه اشتهاد در مقابل نفس دیگه. به مناسبت این بحث به اینجا منتهی شد که آیا این صحیحه دوتا صحیحه معافیت ابن اما در اینجا اطلاق داره نسبت به صورت عمد یا اینکه نه اختصاص به صورت نسیان داره. خب اینجا در کلام در این قسمت کلام مرحوم های خویی نقل شد که مرحوم های خویی فرموده بود که در اینجا حق با مرحوم علامه هست، چون در اینجا این دوتا صحیحه معاویه ابن عمار اطلاق ندارد نسبت به صورت غیر از زائد، نسبت به صورت عمد علم و عمد اطلاق نداره، چون اطلاق نداره طبعا اون ادله اعتبار ترتیب اختزا می کرد که تا اولی تکمیل نشده باشه، تمام نشده باشه، رمی دومی صحیح نیست، ادله ترتیب این رو اختزا داره. این صحیح معاویه ابن عمار در حقیقت یک تقیید و تخصیصی نسبت به ادله ترتیبه، به مقداری که این دلالت داره رفعیت از اون میکنیم. این دوتا صحیح معاویه ابن عمار اطلاق ندارد نسبت به صورت علم و عمد، اطلاق نداره، چون وقتی که اطلاق نداشت وظیفه معلوم هست که به ادله ترتیب باید اخذ بشه. اما چرا اطلاق نداره؟ چطور شد این دوتا صحیحه با اینکه عنوانی که درش وارد شده عنوان این بود که رم کرد چهار اولی را چهار تا و بعد رفته دومی را مثلا هفت تا زده، یا دومی را سه تا زده دومی را هفت تا، این چرا اطلاق نداره با اینکه عنوانی که درش ذکر شده به حسب ظاهر ما میبینیم که عنوان مطلقه؟ توضیحی که مرحوم خویی در عدم اطلاق در این روایت ذکر کرده توضیح این بود که این روایت در مقام بیان از اینکه آیا اکتفا بکنه به این چهار تا و تمام نکرده به سراغ بقیه بره یا نه، در مقام بیان حکم تکلیفی نیست تا بگیم که عمدن هم جا اطلاق داره، عمدن هم جایز هست، این به صورت مطلق گفته که هر کسی میتونه این کار رو بکنه، چهار تا رو بزنه بره به سراغ دیگری. اگر سوال این بود که شخص چهار تا رو زده میتواند جمره ثانیه را بزنه بعد بیاد تکمیل بکنه، خب به اطلاقش ما عقص میکردیم، میگفتیم که حتی از روی علم و عمد هم میشود این کار انجام بشه بعد بیاد تکمیل بکنه. ولی روایت که در مقام بیان این جهت نیست، بلکه روایت در مقام بیان حکم عملی است که اتفاق افتاده و تمام شده. سوال از صحت و فساد اون عمل میکنه. یه عملی اتفاق افتاده، سوال کرده معاویه بن عمار که اگر شخصی این کار رو انجام داد، الان میخواد اون را اون عمل قبلی را به صورت صحیح در بیاره، آیا باید استیناف بکنه یا تصحیح عمل سابق؟ به استیناف نیست، به تصحیح عمل سابق به همین تکمیله، لازم نیست استیناف بکنه، با تکمیل همینه. مورد سوال فعلی است که واقع شده، بعد صدور فعل از شخص سوال میکنه که آیا اینجا تکمیل کافی هست یا استیناف لازمه. امام علیه السلام فرمود که نه، در جایی که اکثر زده تکمیل کافیه، اگه اقل زده، اقل اکثر از نصف زده تکمیل کافیه، اگر اکثر از نصف نبود، اقل ستا بود که اقل از نصف هست، این کافی نیست. خب اینجا این عنوان چون ناظر به فعلی است که وقع عن المکلف، ما باید نگاه بکنیم که به صورت عادی فعلی که از شخص در مقام امتثال صادر میشه، آیا اینه که عمدن اخلال میکنه یا اینکه نه عمدن اخلال نمیشه. اگر اخلالی تحقق پیدا بکنه، به نقصی اتفاق بیفته، نقصش از روی سهو و جهل، بلا از روی عمد که اخلال نمیکنه. خب این فرموده لسان این روایات لسان لا تعاد و صلات الا من خمسه، نمیخواد حدیث لا تعاد، نمیخواد به مکلف اجازه بده که غیر خمس را ترک بکنه در نماز. میگه اگر کسی ترک کرد، در جایی که شخص ترک کرد، حکمش اینه که لا تعاد و صلات من خمس و تعاد من خمس. این روایت در مقام بیان حکم تکلیفی که جواز الاکتفا باشه، این در مقام بیان این نیست، در مقام بیان حکم ما صدر من المکلف. خب ما صدر من المکلف، بله ما صدر من المکلف در اینجا چه و بله ما صدر من المکلف، اونی که صادر میشه برای از مکلف در مقام امتثال چیه؟ آیا نقص سهوی یا نقصی که از روی علم و عمد باشه؟ فرمودی که مکلف که در مقام امتثال باشه، طبیعی است که عمل را از روی علم و عمد که اخلال نمی کنه. پس معلوم میشه این روایات، مورد این روایات فرض نسیانه، فرض عمد در این روایات، از این روایات استفاده نمیشه. این بله بچی است که یعنی مرحوم آقای خویی در توضیح اختصاص این صحیحه، دو تا صحیحه معاویه بن عمار به صورت نسیان و به صورت غیر عمد فرموده. صورت جهل هم که با علی قرینه دیگه استفاده کرده، صورت جهل این که در مورد این روایات با اینکه شخص بعضی از اینا رو میدونه که هفته باید بزنه، ترتیب در اونم میدونه، اون به همه جهات رو میدونه، ولی در یک جمره مثلا نسبت به ترتیب جهل داشته باشه، این احتمال این داده نمیشه دیگه. روی حساب صحیح این دو تا صحیح امر را شامل نمیشه به خاطر اون قرینه که روایت در مقام بیان حکم فعلی است که بقوی او مفروغ عنه، مورد مفروضه. جهل هم که به این صورت خارج میشه، پس روایت اختصاص به صورت نسیان داره. این فرمایشی است که مرحوم آقای خویی در اینجا داره. اما آیا این فرمایش تمام هست، این بیان تمام هست یا این بیان تمام نیست؟ خود مرحوم آقای خویی در بعضی از همین فروع در کتاب الحج، در حتی نسبت به نسبت به روایاتی که در مقام بیان حکم عمل واقع شده هست، نه عملی که مکلف تازه میخواد انجام بده، در اون فرو برخلاف این نظر مشق کرده. یکی از موردش که مسلم هست در یه بحثی هست در اینکه اگر شخصی در حالی که از میقات عبور کرد ترک الاحرام من المیقات بعد رفته تا مکه رسیده یا بین راه هست، اونجا بحث شده که اونجا صوری درش فرض شده که یه وقتی تمکن داره تمکن از این داره که به میقات برگرده، گاهی هم نه تمکن از میقات اومدن به میقات نداره. آیا اگر تمکن از میقات برگشته به میقات به احرام از میقات نداره، اینجا از همون محلی که هست اونجا احرام ببنده کافیه یا کافی نیست؟ اونجا یه روایتی هست، یه صحیحه حلبی هست، عنوان در صحیحه حلبی اینه که کسی که ترک کرده از احرام را از میقات بعد اونجا اگر نتواند به میقات برگرده احرم من مکانهی، یه روایتی به این عنوان اومده که ترکل رجلان ترکل احرام از میقات. اینه مشهور در اونجا گفتن خب این روایت اینجوری داریم از جهت صور بحثم ترک گاهی ترک از روی نسیان و جهله گاهی از روی عمده. مشهور ملتزم شدن به این که اگر کسی از روی علم و عمد ترک کرده از احرام از میقات را بعدن هم که نمیتواند به میقات برگرده این دیگه عمرش باطل شده، عمره تمتعش باطل شده. چرا؟ به خاطر اینکه ادله لزوم احرام از مواقید میگه حتما از میقات باید محرم بشه. این شخص هم فرض این که متمکن بود از میقات عبور کرد، احرام کسی که متمکن هست از میقات عبور کرده احرام از جای دیگه برای او نیست. مختزای ادله لزوم احرام از میقات اینه. این صحیحه حلبی هم شامل صورت علم و امن نمیشه، جهل و نسیان درش وارد شده. جهل و نسیان را میتونه از این صحیحه استفاده کنیم، ترک الاحرام من المیقات این روایت اونجا رو میگیره. به خاطر صحیحه حلبی در فرض جهل و نسیان ما رفعیت از ادله لزوم احرام از مواقیت رفعیت میکنیم، ولی در صورت امن صحیحه حلبی که نمیگیره که بروین در صورت عام حکم به بطلان میکنه. این نظر مشهور مرحوم آقایی در اونجا فرموده که چرا شما گفتید در صحیحه حلبی همونطور که صورت نسیان و جهل رو هم میگیره صورت علم و عام رو هم میگیره. عنوان این عنوان مطلقه دیگه، ترک الاحرام من المیقات، کسی که احرام از میقات رو ترک کرده این ممکنه فرض بشه که از روی جهل بوده، از روی نسیان بوده، از روی عمد بوده، همه این صور رو میگیره. روی نسیان فرموده در اونجا ولو مشهور قائل به بطلان عمره شده چون احرام از میقات بر او نیست، ولی ما با استناد به صحیحه حلبی میگیم خب حتی در صورت اخلال عمدی هم ثابته، خب میکنیم که اونجا میده. خب با این که در اون مورد هم قضیه به همین نحوه که یه امری را سائل یه امری را فرض کرده که مکلف این کار را اگه از او صادر شده باشه وظیفه او چیه؟ در مقام سؤال از حکم تکلیفی که آیا احرام را از میقات ترک بکنه جایز است کسی که متمکنه احرام را از میقات ترک بکنه یا نه، در مقام سؤال از حکم تکلیفی که نبود، از فعلی که وقع خارجن بعد الفراغ از وقوع او صدور او از مکلف سوال کرده حکم اون چیه؟ اگر این مواردی که سوال از وقوع فعل خارجن باشه این اطلاق اختصاص داشته باشه به جایی را که شخص از روی نسیان و جهل و عدم التفات عمل را اخلال کرده، خب این هم یه هفته در اون صحیحه حلبی گفته میشه. چطور در صحیحه حلبی قائل به اطلاق شدید ولی در این روایت دوتا صحیحه معاویه بن عمار اطلاق را قبول نکردید؟ این یک تنافیه و تعاند بین دو قسمت از کلام برخورد با روایت حلبی مختلف شد با اون چی که با صحیحه دو تا صحیحه معاویه بن عمار در اینجا هست. خب این ترک کرده از روی عمد ترک کرده، کسی که در مقام انجام وظیفه هست میدانه که داره هر چه انجام میده عالما آمدن که نمیاد ترک بکنه احرام، میدونه که وظیفش احرام از میقاته، برای حج هم میره اونجا هم همون رفته. عنوان ترک خصوصیت نداره، یعنی یه چیزی، یه قضیه‌ای که اتفاق افتاد، اون قضیه اتفاق افتاده چه از قبیل چرا ترک کرده است؟ ترک کرد، این ترک اتفاق افتاده که ترک، این اون امری که واقع شده واقعا اینو ترک کرده، ترک صادر شده یا مکلف عمل رو انجام نداد. این عدم فعل، عدم فعل گاهی از روی جهل، عدم ایجاد فعل، این عمل رو انجام نشده، احرام از میقات محقق نشده، این عدم تحقق یا از باب علم و جهل یا از باب بله یا از باب نسیان و جهل یا از باب علم. مشهور همجوری گفتن که خب این روایت حلوی درسته که در مقام بیان ترک احرامه، ولی اون کسی که تقریب مشهور در همون جا هم همینه، روی نصاب مثل مرموهای تبریزی که اونجا با مشهور بله موافق شدن در فرمایش مرموهای خویی قبول نکردن، همین اشکال به مرموهای خویی کردن دیگه، که اینجا اون روایت حلوی چون بله در مقام بیان فعلی است که از شخص صادر شده، خب اونی که عادتاً اتفاق میفته برای شخصی که در مقام انجام وظیفه هست اینه که اگر اخلال میکنه به وظیفه، اخلال ان عمده نیست، اخلال بدون التفاته، یا جهل داره یا نسیان داره، ولی جایی را که عالم علم داشته باشه به اینکه وظیفه اینه و با تمکن عمدن بیاد ترک وظیفه بکنه، ترک وظیفه از عمدن ان علم و عمد به صورت نوعی از افراد اتفاق نمیفته، عادتا اتفاق نمیفته. اون روایات هم ناظر به وقوع یا عدم وقوعی است که به صورت متعارف و عادی از افراد اتفاق میفته، اونی که عادتا اتفاق میفته ترک جهلی و نسیانی است، نه مطلق عمد. روی این حساب اون چیزی که مرحوم آقای خویی در اینجا فرموده با اون فرمایشات در جاهای دیگه از جمله در ترک احرام از میقات و که با استناد به مدرک در اونجا صحیحه حلبی هست با فرمایش اونجا سازگاری نداره. اگر در مثل امثال این موارد که مفروض اینه که مورد سوال حکم قضیه است که اتفاق افتاده است، به صورت فردی اتفاق افتاده است، نه اینکه مورد سوال حکم انجام دادن عمل از حالا به بعد باشه، اگه در جایی که روایت ناظر به قضیه ایست که مفروض و تحقق هست حکم اون قضیه مفروض و تحقق رو بیان میکنه، اگه اونجا قاعده به تعمیم هستی در صحیح معاویه بن عمار باید قاعده به این بشید، ولی اگه در اونجا نیستید اینجا مثل همون دیگه الکلام الکلام. اینجا اشکالی که بله
جهل حکمی فرمودن که نمیشه فعیلی که کسی بدون جمعه بستا و آخری هفت سات هم جهل موضوع رو بسته
نه موضوع چیه جمعه چیه؟ از کجا
جمعه؟ یعنی
شاید سنگار رو دیگه
چه یادش بری که مثلا
نسیان رو دیگه اون میگه سرخ و نسیان دیگه، نه از جهل موضوعی جهل داشته باشه که مثلا این از حکمشو میدونه، حکمشو این سه تا، ولی این که این مصداق این سنگریزه ها رو که در دستش گرفته به جای اینکه مثلا جهل موضوعی این مثلا چهار تا بوده خیال کرده مثلا هفت تا هست، این که نیست که میشه، این که معنی نداره،
ولی مثلا
هفت تا نذبی
مثلا
دیگه نیست دیگه، نه نسیان دیگه، ولی جهل معنی جهل اینه که اینه که در خارج هست، در حالی که در واقع چهار تا هست، چهار تا رمیه، این همین را نه از روی نسیان از روی اشتباه همین چهارتا رو هفتا ببینه، این اتفاق نمیفته، یعنی در مثل این مورد معلومه سنگریزه ها مثلا شناختشون چیز نیست که فرد بشه که از نظر موضوعی در جهل داره. خب این اشکالی که هست برای خوبی اینه که این بالاخره بین المقامین شما تفکیک کردی، تفرقه انداختی، تفرقه بین مقامین بعدی نداره، اگه در اونجا شما قبول کردید باید اینجا هم قبول بکنید. اما آیا فی حد نفسی این در مثل در امثال این موارد میشه اطلاقی دی کرد و هم شامل هم صورت امر هم صورت نسیان همه اینها مشمول این ادله اینجوری بشوند که ناظر به حکم قضیه واقع شده هستند، یا اینکه میشه باید قائل به اختصاص بشی عشق اونی که به عنوان اشکال در حقیقت به مرحوم آقای خویی در اینجا شده در بعض از کلمات که در خصوص مقام ما میتونیم در مثل مقام در صحیح معافجن اموال میتونیم قائل به اطلاق بشیم، به اطلاق صحیح هست، اطلاقی که در بعضی از کلمات مثل مرحوم نراقی یا مرحوم صابری هست فرمودن اطلاق صحیح هست، گفتن به این بیان توجیه کردن حرف اونها را در مقابل مرحوم های خویی که اینجا اونی را که اتفاق بیافت، اونی را که در سوالات روات از ائمه میپرسن به نحو قضیه خارجیه که نیست، که به صورت قضیه حقیقیه، به صورت قضیه فرضی هست. خب در قضیه فرضیه، به صورت قضیه فرضیه میخواد بگه اگر یه چنین چیزی اتفاق افتاد، اما اتفاق افتادنش بله این که اتفاق افتادنش نادر باشه، به صورت عادی چی اتفاق میفته، این در مقام این جهات نیستن. فرض میکنن که اگر این عمل اتفاق افتاد که شخصی 4 زده بعد رفته سراغ این، اما 4 زدن و رفتن سراغ جمره بعدی از روی جهل بوده، از روی نسیان بوده، چون قضیه خارجیه که نیست، قضیه فرضیه به نحو قضیه حقیقیه. این دیگه از جهت تعابیری که شخص فاعل به کار برده و الفاظی به کار برده زیغی نداره که ما بگیم این هم این را به اصطلاح ناظر به اون افراد خاص هست و که از روی نسیان و جهل این را ترک کرده. به صورت قضیه فردی از فرد همونطور که نسبت به نسیان و جهل قابل تحققه، نسبت به ترک عمدی هم قابل تحققه. نهایتش اینه که نادر باشه، ولی مجرد ندرت که مانع از شمول فرض به دلیل نمیشه. بله اختصاص به نادر صحیح نیست، ولی اینکه دلیل عام، دلیل مطلق در کنار شمولش نسبت به افراد متعارف این نادر را هم شامل بشه، اینکه مشکل نداره. قضیه هم قضیه خارجیه نیست تا شما بگید که اون چی که در خارج اتفاق می افتد اخلال عمدی نیست، اخلال سهوی و جهلیه. قضیه حقیقیت، قضیه حقیقیه، حقیقت او فرض دیگه، فرض. و اگر یه چنین چیزی اتفاق افتاد حکمش چیه؟ اگر همجور که نسبت به بعضی از امور ممکن ممتنع تحقق به لحاظ عاده ممکن سوال بشه، اینم نهایتش از این قبیل باشه دیگه، این مشکلی ایجاد نمی کنه.
جلب حکم میشه، از اون طرف شاره میگه ترتیب میخوام، ولی از این طرف هم میگه عامل نیاوردی لغویه جلب حکم، از این طرف میگه میخوام که قدر متقن شده عامل دیگه، یعنی عالم نه نافی و جاهل، ولی از این طرف میگه من نمیخوام.
این که لغویت جلح هم اینو چیز کردن که در این موارد ممکن اینجور باشه که به مناسبت در حدیث لاتعات بحث کردن که آیا لاتعات از نظر ثبوتی احتمال داره که شامل صورت امن بشه یا نه. بعدی اشکال ثبوتی کردن، گفتن که این معنا نداره که شارع جزئیت را یا شرطیت را جلب بکنه از یک طرف، در این حال بگه که تو اگر عمدن هم اخلال کردی به این جزء و شرط، نمازت صحیح هست. این بین این دو جمع ممکن نیست. این اشکال ثبوتی را در لاتعات مطرح کردن، ولی از این اشکال ثبوتی جواب دادن. جوابش اینه که این ممکنه به همین صورت باشه که این شارع این را جعل کرده که به حسب مأمور به اون عمل مصداق مأمور به بخواد بشه باید با این جزء و شرط باشه، ولی در این حال اگر شخص مخالفت کرد به مأمور به را انجام نداد، عمل فاقد بعضی از اجزا را انجام بده، شارع او را به عنوان مسخط تکلیف این رو قبول بکنه، ولو مأمورون به نیست، ولی موجب سقوط تکلیف میشه. چون چرا موجب سقوط تکلیف میشه؟ چون بعد از او دیگه تکلیف قابل امتثال نیست، ولو این مکلف عقاب میشه به خاطر اینکه عمدن بعضی از مصالح مهم در این عمل ترک شده به خاطر ترک جزء و ترک شرط، ولی در عین حال چون اون مقدار یه مقدار هم استیفا شده، چون اون مقدار فائد قابل استیفا بعدن نیست، به همین شارع اکتفا میکنه، این مقدار عمل انجام شده را صحیح حساب میکنه. اون جواب را جواب از اون اشکال سیدی در لاتوها در امثال این میاد که شرطیت و اون دلیل جزئیت و شرطیت اون دلیل ترتیب میگه ترتیب باید رعایت بشه. روی حساب در اینجا هم بعضی ها در جواب مرحوم های خویی فرمودن که ما اگر اطلاق بگیریم مطلق بگیریم این دلیل این دوتا صحیحه معاویه ابن عمار را، معنای مطلق بودن دو صحیحه معاویه ابن عمار این نیست که شارع تجویز میکند که مکلف اخلال به ترتیب بکنه تا بگیم که با دلیل شرطیت ترتیب سازگاری نداره. نه، ترتیب لازم و رعایه است در نظر شارع. شارع از جهت حکم تکلیفی میگه ترتیب باید رعایت بشه و بدون او مأمور به انجام مصداق مأمور به نیست، ولی در عین حال در مقام سقوط تکلیف به این ناقض اکتفا میکنه. اشکال ثبوتی میگه نداره دیگه، نه صورت امر رو شامل نمیشه، هر به دیگه اون به قرائن دیگه. این لسان لاتعاد به خاطر تعبیر عدم عاده یا به خاطر اینکه اون از قرائن دیگه استفاده میکنن ناظر به کسی است که در حال عمل خودش را ممتثل میدید و خیال میکرد که عمل صحیح است، بعداً ملتفت که میشه شارع به اون میگه اون عمل سابقت را اعاده نکن. این در مجموع در لاتعاد این نظر که لاتعاد شامل صورت عام میشه اینو قبول ندارید. لاتعاد شامل صورت عام نمیشه، ولی نکته عدم شمول اشکال ثبوتی نیست. نکته عدم شمول این که به حسب مقام اثبات تعبیراتی که در این حدیث لاتعاد به کار رفته، لسان حدیث لاتعاد که مستند به مجموع هست یا خود کلمه عدم این عنوان لاتعاد اینه، مثل مرحوم ناینی مثلا فرمودن که این لاتعاد اختصاص به ناسی داره، شامل جاهل نمیشه. چرا؟ چون اصلا اون کسی که جاهل هست، جاهل مأمور به امر اولی هست نه مأمور به اعاده. عنوان اعاده را در موردش امر به عاده در مورد شخص معنا داره که در حال عمل مأمور به امر اولی نباشه در مورد ناسی. اینا نکاتی است که برمیگرده به مقام اثبات که این حدیث لاتعاد آیا مثلا اختصاص به ناسی داره یا غیر از ناسی جاهل رو هم میگیره یا علاوه بر ناسی و جاهل بله عامد رو هم میتونه بگیره. آیا به حسب مقام اثبات میتونه به حسب مقام اثبات اطلاق داره نسبت به عامد یا نه؟ دو این حساب اینجا اشکالی که یعنی مناقشه‌ای که در فرمایش مرحوم آقای خویی در اینجا شده که ایشون فرموده بودن که این صحیحه معاویه ابن عمار چون در مقام بیان حکم قضیه است که واقع شده، فعلی است که وقع من المکلف، و این جور روایات که ناظر به قضیه واقعه هست اختصاص داره به جایی که مکلف از روی علم و امن این کار را انجام نداده، چون مکلف در مقام امتثال که عمدن اخلال نمی کنه. در مقابل این جواب مرحوم های خویی اشکالی که شده اشکال اینه که اگر قضیه خارجیه باشد درسته، ولی اگر قضیه را ما قضیه حقیقی فرض کردیم، قضیه حقیقی معناش اینه که سائل اینجوری فرض میکنه که اگر چه این امری اتفاق بیفته، نمیگه رفیق من زیدی که رفیق من این کار را انجام داده، بلکه به صورت قضیه حقیقی هست. در قضیه حقیقی این امر معنا داره. آیا این اشکال تمام یا تمام نی، ممکنه این از این اشکال هم جواب بدین که بله سوالاتی که در روایات اومده مثل این دوتا روایت معاوید بن عمار علا نه به قضیه حقیقیت، ولی قضیه حقیقی بودن منافات با این نداره که اونی را که سائل داره فرض میکنه در سوالش اونیست که به لحاظ نوع موارد اتفاق میفته. ناظر به فرضی که میکنه، فردی که از قبیل انیاب اقوال هست، اونا رو که فرض نمیکنه، اونی که به لحاظ نوع موارد اتفاق میفته اون رو در قضیه فرضیه در سوالش آورده. میگه اگه کسی در اعمال حج در رمی جمار اگه این کار رو انجام داد که اولی رو 4 تا زده رفته دومی، این که همین قضیه رو به صورت قضیه حقیقی فرضیه داره میگه، فرضش اختصاص داره به جایی را که شر به جایی که نوعاً اتفاق میفته، عادتاً از مردم صادر میشه. اخلال ان عمدن عادتاً صادر نمیشه. روی حساب این فرض سؤال معاویه بن عمار شامل او نمیشه. مجرد حقیقی بودن اشکال درست نمیکنه در مقام، ولو قضیه حقیقی هست، ولی این قضیه حقیقی ناظر به همون مواردی است که علی سبیل عادت اتفاق میفته. اونی که علی سبیل عادت اتفاق میفته اینه که از روی غیر علم باشه، حالا یا نسیان یا جهل، به حسب این قرینه جهل و نسیان هر دو مشمول این حدیث هستن. اگه بخوام جهل رو خارج کنیم یه قرینه دیگه میخواد. خب این بله، پس این وجه دومی که در کلام مرحوم از کلام این وجه دومی که در کلام مرحوم علامه اومده بود که مورد اشکال شده، وجه دوم این بود که در با توجه به اطلاق روایات شما دارید اجتهاد در مقابل نفس میکنید، آیا اطلاق ثابت یا اطلاق ثابت نیست؟ این جواب، این اشکال درست نبود دیگه، یعنی روایات اطلاق نداشت، روایات اختصاص داشت به صورت جهل و نسیان، یعنی غیر عمد، فعلا غیر عمد. حالا این وجه بله دوم. در کنار این دو تا وجه دیگه برای این بله این ذکر شده، یک وجه برای همین اختصاص، یه وجه اینه که اینجا بله در سوال معاویه ابن عمار سوال میکنه از فعل شخصی که اخلال به این کرد. خب این شخصی که این کار را انجام داد مسلمانی است که در مقام انجام وظیفه این کار را انجام داده، این خصوصیت در فعل او اتفاق افتاد که رمیه به اربع و ترک کرده بره. خب مثل بقیه موارد که فعل مسلم باید حمل بر صحت بشه که بر طبق وظیفه انجام داده، این داره نقل میکنه یه امری را که بر از مسلمان صادر شده، مقتضای حمل فعل مسلم علی صحه و علی بر طبق وظیفه اینه به اینه که بگیم اون این تعبیر رمی الاربع یعنی رمی اربع در غیر عمد، اکتفای به اربع به غیر عمد، چون اکتفای به عمد اربع به عمد مصداق معصیت هست دیگه، این برخلاف حمل فعل صحت بر مسلم. مقتضای حمل فعل مسلم بر صحت اینه که فعل او رو بر وجه صحیح حمل کنه، این نمیشه مگه اینکه بگیم ترکش ان عذرم باشه، این اکتفاش ان اکتفای به اربعش ان عذرنه، بلا اکتفای به اربع معصیت هم برخلاف هم. این وجه دیگه ایست که در کلام مرحوم نراقی در مستند اینو به عنوان یک وجه ذکر کرده. خب نسبت به این وجه بله اشکال میشه نسبت به این وجه که این اگر بله چیز باشه، این جوابش اگه به نحو قضیه خارجیه باشه که فعل شخص خاصی رو داره سوال میکنه، اونم شخص معلوم الحالی مثلا، این باشه خب مقتضای حمل فعل مسلم بر صحت اینه، ولی اگه قضیه حقیقیه هست سوال فرضی داره میکنه دیگه این بحثا در اونجا پیش نمیاد، این حرفا اونجا پیش نمیاد. روی حساب حمل بر صحت اینجا به اصطلاح اینجا جای حمله بر صحت نیست، ولو در کلام مرحوم این حمله بر صحت در کلام مرحوم صاحب جواهر مورد استنار قرار گرفت. صاحب جواهر هم این فرموده، اینم دلیل بر اختصاصه، این در عبارت جواهر هست، فرموده که این دعوای اطلاق کما ترا هست مضافاً الی حمل فعل مسلم علی الصحه، این برخلاف فعل مسلم، حمل فعل مسلم برخلاف. این وجه دیگه ایم که ذکر شده اینه که این نادره، این که از روی معصیت صادر شده باشه از روی امر صادر بشه نادره، و ندرت این اخلال عن عمدی باعث میشه که لفظ انصراف به غیر عمد داشته باشه، انصراف به غیر عمد داشته باشه، مثل بقیه موارد که لفظ مطلق نسبت به افراد نادره انصراف داره. این وجه هم در کلام مرحوم صاحب جواهر اومده، فرموده که این روایات شامل عمد نمی شود لندرتهی فلا ینصرف الیه سؤال المعلق علیه الجواب، جواب امام تعلیق بر سؤال شده، سؤال هم شامل این فرد نادر نمیشه. این وجه اشکال نسبت به این وجه، این وجه به تنهایی تمام نیست، ندرت مجرد ندرت مانع از شمول نمیشه. بله اختصاص دلیل به فرد نادر صحیح نیست، ولی شمول دلیل در کنار افراد غالب، افراد اکثر و اغلب، در کنار اکثر اغلب شامل نادر بشه، این مشکل نداره. به حساب این بچه دوم و سوم نمیتونه به عنوان دلیل باشه. بچه سوم به چهارم.